اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 26 فروردین ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 17 ماه رجب سال 1438 هجری هجری قمری مطابق با 15 آوریل 2017 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بود. حالا در تکمیل مباحث و پاسخ به سوالات جدیده، چجور استفتاءات در فقه داریم برای مسائل مستحدثه، گاهی استفتاءات در مسائل پزشکی داریم به خاطر بیماری‌های جدید یا بیماری‌های متنوعی که یک فرد داره. درست شد مؤمنان؟ در تکمیل بحث‌های گذشته یک بحث تریاق کردیم، بحث سموم. فقط یک کتاب براتون اسپردم از کتاب‌های جدید که استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز بود. دکتر صبور اردوبادی، استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز. دکتر صبور اردوبادی، استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز. کتاب زیاد داره، در سیگار، در چی، در چی، در روزه، از نظر روز و علم روز، از نظر اسلام و علم روز و همچنین حالا مباحثه ما. اسم یکی از کتاباش اینه، سموم میکروبی در اسلام و غرب. من یه نسخه از اینو دارم تو خونه، کمیابه، ما سال 1356 خریدم از دارالتبلیغ اسلامی قم، بیش از 200 صفحه است، خطاش هم ریزه، جلدش هم مقوایی سفیده، رو جلدش هم عکس دستگاه گوارش کشیده، بعد زیر دستگاه گوارشه که عکسش رو جلد کتابه نوشته، هر کسی عضوی به نام روده دارد به دانستنی های این کتاب نیاز دارد. تو دو خط به عکس دستگاه گوارش رو جلدشه، زیرش تو دو خط نوشته، هر کسی عضوی به نام روده دارد به دانستنی های این کتاب نیاز دارد. بعد این کتاب چیکار کرده؟ این دکتر مسلمان شیعه بوده، اومده بخشی از مستحبات و مکروهات رو آورده تو بحث نجاسات و طهارات، از نظر علمی اندازه خودش با استاد سمشناسی بوده، با دلیل ثابت کرد که این به این خاطر مستحبه، این به این خاطر مکروهه، اندازه خودش هم. کار قشنگیه. این یک کتاب از جلیدی ها ستون یادگاری گفته بودم روز دوشنبه. خب حالا از کتابای دیگه هم خدمتتون بگم تو بحث سموم. یکی از کتابای بسیار نابه که کمتر گفته میشه تو حوزه و دانشگاه، کتاب رسائل جابر ابن حیانه، نویسندش هم خودش جابر ابن حیانه. تو بحث دارونامه، داروشناسی و تجویز دارو، با اینکه این ابی حیان شاگرد امام صادقه، علاوه بر اینکه فقیه محدث اینها، پدر شیمی عالی هم هست، حتی دنیای معاصر هم میگه جابر ابن حیان پدر شیمی عالیه با آی باکلا. با شیمی معدنی یکم فرق میکنه، با شیمی مواد یکم فرق میکنه، با بیوشیمی یکم فرق میکنه. حرفا بیاد تو با چی میگم؟ اینا رشته های مختلف. شیمی عالی، پدر شیمی عالی با آی باکولا، بحث مثلا آرایشش چجوریه، بعد از چند تا عنصر تشکیل شده هر ماده ای و این حرفا. حالا تو بحث داروشناسی میخوام بگم، این ابن احیان تو بحث داروشناسی هم کتاب داره، تو بحث برق و قدرت و پیل الکتریکی، 17 پیل الکتریکی از آزمایشگاه جابر بن حیان از تو بغداد در آورده که موزه بغداد است. بعضی از این پیلای الکتریکی رو آمریکایی‌ها دزدیدن، هنوز چند تا دیگه شمه. پیل الکتریکی که کاتود، آنود، بحث تولید برق از این سه ولتاژ چند واته این هست. ها مثلا این باشگاه هایی هست، مؤمن استوانی شکل غیر اندود تیغه مسی داره، سیم مسی داره، این مر زغاله، او از آزمایشگاه حیات. حالا هی میزنن به غرب و به شرق و مختلف غرب کنن اینه که دارن بهتون میگم، حتی از کتاب های خود یهودی ها دارن بهتون میگم. مثلا فرض کنید کتاب شعور ناشناخته تألیف جرج شارون 400 خورده صفحه است. حتی تو همین کتاب من تو یه مارمزون مؤمنا همین پیلای الکتریکی در آوردم، 17 پیل الکتریکی که از آزمایشگاه حیامه به اقرار خود یهودی ها. این کتابم خودم نداشتم، از پسر یکی از این رمزی ها گرفتم، آیت الله رمزی بود تو دفتر مصباح. بعد اینا چند تا برادر، یکیشون آیت الله بود روحانی، چند تا پسرش هم روحانی هم که مدرسن، بعضی پسرهاش هم تو این دفتر آیت الله عظما شاهرودی که اینجا درس خارج میگه، حاج شیخ مؤمنی هم شاگرد امام خمینی هم متخصص فقه و حدیث و اصول و علم رجال. علم رجال هم قویه، یادتون باشه اینجا آسته میاد، آسته میاد تا عالم با پای مبارکش دو بار تو کلاس اون رد شده، خادم حواسش نبوده یک آب ببره واسه آقا، مجبور شده آقا از اونجا بیاد اینجا بره، این آب داخونه اینجا بره. من رفتم دستش ماچ کردم بگم بوده یا نبوده نمیده، بله خدا که بوده. بله خواستم بگم مامنا، حالا این جیر شارون تو کتابش اوورده خودش یهودیه، کتابش هم یکی از پسرهایی که خودش هم تو مهندسی کامپیوتره، اسمونه بلد نیستم. بعد باباشون زنده بود، کتشنگواری بود که میشه یکی از داداشه ای آیت الله رمزی. بعد تو جلسه محبان الحسین شهید طالبیان من یه ماه رمزون سخنرانی برش میشه، چند سال بعد همجور بحث علمی شده، من دقیقه بگم خواهد یه کتابی پدرم داره، برم کتاب پدرم تا بیاد یه امانتی از این شرکتم. بعد هم آرامزون بهش دادم. حالا خواستم بگم خود یهودی داره میگه، امریکایی هم میگفتن تک زد بعد سقوط صدام خیلی قارت کردم، علاوه بر اینکه اطلاع در ببرن چی برن ذخایر ارضی این حالا بمونه، هم از موزه بغداد هم خیلی چیزا بردن تک زدن، ولی هنوز چند تا دیگه هنوز از این پیلای الکتریکیه آزمایشگاه ابی حیان هنوز هست تو موزه بغداد. این هم یادگاری گفتم اگر بغدادی نرفتی کازه پیل نگه مثل باتری پارسی را پاس بدارید باتری میگه، باتری میگه ایرانی قدیم ایرانی جدید، حالا پارسی قدیم پیل اینجوری میگه، حالا باتری قلمی، باتری چی، باتری چی، باتری ماشین، باتری نیروگاهی، ما باتری نیروگاه هم داریم، نه فقط باتری ماشین.
قبل اینکه اینرسون در رو اختراع کنه،
بله 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 عمو جون، بله دارم با سلام
اینرسون نام پر اختراع کرد،
آره آره با کسای دیگه کاتود و آنود و ولت مت اون چی ولت اوهم و ولت اوهم حالا اسم آدمی یادم بیاد اون
آره.
اون ولت هم اسم آدم اسم یادم بیاد. حالا خواستم بگم همه یهودی به خودشون منتسب میگن با اینکه ما سند داریم و خود یهودی ها این پیرای الکتریکی هرچی هم دازیدن باز چند تا دیگه هنوز هست، هنوز هم تو موزه بغداد است. و بعد قارت آمریکایی بازم هنوز چند تا دیگه شد میدونم سه تا یا چهار تا دیگه یادم هست بریم نگاه کنیم اونم که بحث خودشونه بحثی ها بودن این مثل پیل الکتریکی آزمایشگاه حیان اون قدر دانشمندانتونه بگن حالا بحث پزشکیمون بود حرف رو گم نکنید کتاب رسائل جابر ابن حیان در دارونامه مفردات دارویی و و و اثر دارو و تجویز دارو ترکیب دارو یکی دیگه حالا بحث سموم رو میخوام بگم بعضی از سموم هم اینجا توضیح دادش یکی دیگه مؤمنا از این کتابا که به درد تو میخوره از کتابای قدیما ما میگم بحث سمشناسی دیگه جدید نیست ببین مؤمنا مثلا کتاب سلام به این سید مرحوم برس مثلا کتاب تریاق کبیر اسم یک کتاب تألیف حکیم سید ابن حسن ابن سید مهدی این اسمشه دیگه من دیگه هرچی رو کتاب بود همه رو نوشتم این تریاق کبیر مؤمنا مال این بنده خداست در بحث چیه؟ تو بحث معرفت سموم معرفت چیه؟ سموم حالا تو بحث معرفت سموم مؤمنان یکی از جدیده استاد گفتم سموم میکروبی در اسلام و غرب استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز یکی از قدیم استاد گفتم تریاق کبیر حکیم سید ابن حسن ابن سید مهدی یکی دیگه از رسائل جابر ابن حیان استاد گفتم که پدر شیمی عالی نوینه به اقرار خود غربیان که میگن این پدر شیمی عالیه نظیر نجوم و ریاضیات و این چیزا هست مؤمنا تو بحث نجوم حتی به احترام خواجه نصیرالدین طوسی که تجرید الاعتقاد تو حوزه میخونی تو علم کلام تجرید الاعتقاد بعد شرح علامه حلی کشف المراد یا حاشیه های علامه شعرانی در کشف المراد یا مثلا تعلیقات آیت الله علامه حسن حسنزاده آمادی آخر کتاب مدرسین چاپ کردن 200 صفحه دیگه و چیزای دیگه مؤمنا یا مثلا مؤسس فدایان اسلام آیت الله تهرانی مرحوم یک کتاب جوری توضیح المراد این تعلیقات و حواشیه که مرحوم آیت الله تهرانی که مؤسس فدایان اسلامه شما نواب صفوی میشناسی و چند تا شهید شد ولی مؤسسش که آیت الله تهرانی بوده کتاب داره مهمه توضیح المراد به همین خاطر خط در چه پشت رو صفا در توضیح چیه کشف المراده معلوم شد مؤمنا حالا بیا اینجا حالا خواستم بگم که مؤمنا پدر شیمیایی هم گفتن یه کتاب دیگه هم بگم مثلا کتاب معرفت السموم رکن الحکما این به حساب لقبش بوده تو پزشکی اسمش چی بوده؟ اسمش همینه کتاب معرفت و سموم تألیف رکن الحکما ایشو چند تا؟ 1-2-3 کتاب بعدی تریاق یعنی پادزهر ضد سم تریاق فاروق یعنی تلاوک سموم تریاق فاروق به اصطلاح امروزی ها یعنی تدارک سموم تألیف قیاس الدین با سه نقطه قیاس الدین طبیب اینم کسایی که سوال کردن که تحقیقات در سموم کنن، چون ما بحث نمک و اینا کردیم، یادتون ضد سم گفتیم تریاق الاکبر و توضیحات دیگه دادیم، یادتون اومد؟ حالا بخواید از قدیم تا حالا، یعنی از زمان امام صادق علیه السلام تا حالا یه تحقیق کن از علم پزشکی جدید هم در سموم، تحقیق کن بسیار خوب، یعنی یک دونه پایان نامه میشه.
تعریف کیو؟
بده عمو جون؟
تعریف کی؟
اینا همین طبیب اسم همون معلفشه دیگه، تریاق فاروق معلفش کیه؟ قیاس الدین طبیب. اینم مؤمنان این مطلب. پس خواستم بگم اگه کسی خواست پایان نامه بنویسه مؤمنان تو بحث تخصصی سموم، من راهش خدمتت گفتم از قدیم تا حالا مؤمنان. سوال بعدی، حالا به این مناسبت مؤمنان تو کشورمون یه سری سموم میاد، اینم بنویسین به دردتون میخوره. یادداشت بفرمایید، سالانه این دارم آخرین تحقیقات کشور میگم، این آمار دستمه، سالانه بین 350 تا 400 نوع سم وارد، سم شیمیایی وارد کشور می شود. سالانه بین 350 تا 400 نوع سم وارد کشور می شود، به مقدار وزن، به مقدار وزن 21 میلیون لیتر، به مقدار وزن 21 میلیون لیتر. یعنی وزن این سموم شیمیایی وارد شده. خب تو ذهنتون مون مؤمنان، حالا این مقدار سم شیمیایی که وارد کشور میشه چه آسیب هایی میزنه مؤمنان؟ حالا میخوام اون آسیباشو به صورت خیلی مختصر بگم. دست درم بعد مؤمنا خدای رؤوف بالعباد و وستون بگم، بعد میگم از خدای رؤوف بالعباد یاد بگیر در از بین بردن چیزایی که مانع سلامتیت، مانع کشاورزی خوبت، مانع محیط سالمت، با طبیعی طبیعی رو از بین ببر، نه با شیمیایی طبیعی رو از بین ببری. گرفتین چی شد؟ حالا این مقدار انواع سم با این وزن که هر سال وارد کشور میشه چه تبعات سویی داره؟ تو سه دسته کلی دیگه توضیح نمیده. یک، چه آسیبهایی میزنه به زمینهای کشاورزی؟ دیگه اینا نمیگم که سکوت میکنه. دو، چه آسیبهایی میزنه به محیط زیست، چه محیط زیست انسانی، ایکالوجی یا محیط شناسی ها، چه محیط زیست انسانی، چه محیط زیست گیاهی، چه محیط زیست جانوری، چه بحث خاک که اول گفتم خاک زراعی، چه آسیبهایی میزنه. علاوه بر این که چه آسیبایی میزنه به میوه، به سبزیجات و اینا، و بعد خورندگان اینها از جمله انسانها، و چه آسیبهایی که به مردم وارد میشه و به مردم آسیب میزنه، مردم این خیانته قرب و شرقه، مخصوصا بعد از انقلاب صنعتی علی خصوص 200 سال اخیر، بالاخص 70 سال اخیر، بالاخص به توان دو مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا حالا که داریم با هم دیگه حرف میزنیم، یعنی این 37 سالی که گذشت حرفام خیلی دقت کن، اینا سایه آدم های خوب با تیر میزنن، اما گاهی تیراشون نامرئیه، چون اینا هرگز نمیخوان محب اهل بیت سالم باشه، هرگز نمیخوان. این یه لحظه تو ذهنت هم اعتماد به دشمن هم، چون هرگز نمیخواد تو سالم باشی، سایت هم با تیر میزن. حالا ببین چقدر اهمیت اینا روشن میشه، حالا بخواییم پیشگیری کنیم. یعنی بابا مثل خدا عمل کن. یعنی چی مؤمن ها؟ خدای متعال در این طبیعت مادی بر این پشت کره زمین و هوای پیرامونش یک اصلی گذاشته، خدا گذاشته، خدایی که رؤوف بالعباده، یه اصلی گذاشته و اون چیه؟ اصل شکار. یعنی چی؟ به اصطلاح فلسفی و اینا، خب ما کار به فرضیات و نظریات و چرندیات نداریم، اما همین لفظش، بعضی فلسفه ها خوبه، بعضی ها چرندیات، یعنی فلسفه بافی. حالا اما همین کلمش، شنیدین مؤمن ها میگه آکل و معکول؟ اصلا من کار به فرضی و نظریش ندارم، از نظر پزشکی میخوام بگم. این اصل شکار که میگیم یعنی همون واژه عربی خودمون، یعنی اصل آکل و معکول. از اصطلاح فلسفی بیاد بیرون ها، من دارم زیست شناسی میگم، بحث آکل و معکول یعنی هم اصل شکار، اما به صورت طبیعی. حالا ازتون مثال میزنم، بسم الله. مثلا فرض کنید بعضی موجودات بعضی دیگه موجودات رو اول ببره بدون اینکه سم وارد محیط کنیم، چطوری؟ مثلا فرض سم رو همه رو منها بذار، موجودات دیگه که این سم رو از بین ببره چی؟ همش مثبت بذار. مثلا فرض کن شته، حالا شته اگر رو درخت ها زیاد بشه خب اصلا نمیزنه شکوفه باز چه، اما همه گلان میریزه، شاخه ها میشکنه، درسته؟ حالا شما چی کار میکنی؟ نمیخواد سموم شیمیایی بزنی، بیا کفش دوزک، کفش دوزک پرورش بده، تکثیر کن تو باغ برکن، تو مزرعه برکن، همه شطه ها رو میخوره، دیگه لازمی سموم شیمیایی بزن. مثلا فرض کنید که یه کرما و انگل های خواستی هم میدونه دهر به داغون میکنه، برگ رو میخوره، چگاه میکنه، میوه رو میخوره، کخی میکنه، ساقه رو میخوره نفوذ کنه، بشکنه. حالا شما یه زنبورایی هست مومنه، اون زنبورا رو پرورش میدی، این زنبورا یه زنبورای خواستی هم کمر باریک هم کشیده، بعد این زنبورا رو تکثیر کن، تمامی کرما انگل ها رو میخوره، اصلا لازمی سموم شیمیایی بزنیم. مثلا فرض کن حاجبا
چون زنبور اسمی هم داره، زنبوره،
حالا آره نایمد به ذهنم نایمد اگه میگفتم، حالا سوال کنید هم بهتون میگم، کسی که متخصص باشه، حالا من نایمد به ذهنم، یه اسم خاصی داره. یه بار دیگه مثلا فرض کنید که مثال دیگه، مثلا تو این زمین زراعی یا باغت یا کشاورزی یا مرجع میکنی به چپ و براز پر موش شده، مثلا از موش صحرایی، از موش خرمایی، نمیدونم از موش خونگی، از موش فاضلا، عجب محیط موش برداشته، خیلی اعصاب آدم خورد نمیدونم، ای تونل میزن اینا همین چه خراب میدونه همین. حالا اینجا چیکار میکنی مؤمنا؟ خب
مار پرش
بله، حالا فرض کن اشکال نداره، حالا اونو نگو، راست گفتی ها، ولی فعلا اونو نگو. خب چون مثلا تی این باغ و تی این مزرعه و تی این مرتع بچه های مردم میرن میان، ناموس مردم میرن میاد، خود باغمون کشاورز میرن میاد، حالا چیکار کن؟ پرنده های شکاری تکثیر کن، مثل باز، مثل قرقی، مثل عقاب، مثل شاهین، چیزای دیگه رو نمیگم. اینجوری که گفتم اینجوری کنم. اینا تکثیر تو منطقه فاطمه مشاره میکنه. اصلا لازم نیست با سموم مختلف که همه جا آلوده شه. لازم این لفظایی که میگم بوش فکر شدم و یادتون باشه. ببین بعضی رو گفتم بعضی رو نگفتم. ببین اصلا اینجا من حرفی از لاشخور و کرکس نزدم، حرفی از جغدم نزدم. و اینا فکر شده هم میگم دقت کنید هر کلمه که میگم. مثلا میگن اینا رو میگید تکثیر میکنید، تصاحب فهمدید؟ این فقط شکارش میکنه، کار به انسان نداره، مگه یه انسان بخواد اذیتش کنه بعد حالت حمله میگیره. اگه نه اینا کار به انسان ندارن. درستون مومنم؟ یا مثلا فرض کن برای سوسک ها، ملخ ها فرض ده هر بداره میکنه، حالا چکار کن مومنم؟ چه اشکال داره؟ هم کشاورزی داری، هم باغ داری، هم چیزا. حالا اینجا واسه این باغ این همه کبوتر، مدل های مختلف، کبوتر قمری، کبوتر حضرتی، کبوتر پرتاوسی، کبوتر چی؟ یعنی که کبوتر بازار دیگه حسابی بلده هر روی کبوتر تو باغت پرورش شد. فاتحه این ملخ ها رو میخونه. حالا دونه هم که بریزه رو زنی یکم میخواد چه اشکال داره؟ میتونی پرنده هم بفروشی، هم میوه بفروش، هم پرنده بفروش. میتونی تخم پرندگان حلال بفروشی، مثل کبوتر اینا که اسپردن. یا اگر باختره هست دورش سیم خاردار چی میگن؟ این توریا بکشی؟ وقت این مرغ و خروس و جوجه و حبارا و نمیدونم اردک و بوقلمون و شطرما و از ضایعات کشاورزی. آنجا ضایعات کشاورزی چرا بری کمپوست کنی مثلا یا زباله تولید کنی؟ از ضایعات کشاورزی خورد میکنی با دستا خورد کن، بریز خوراک دام، بعد کن شبدرات کم شد مثلا، شبدرهای باقت کم شد از اون. این همه این مثال های مختلف که اینجا براتون زدن. حرفم گم نکنید، از نظر علمی خدای رؤوف بالعباد که این طبیعت دنیا چه اصلی رو گذاشته یاد باشه، اصل شکار. باز تو اصطلاح فلسفه نرو، سه بار تکرار کن. به اصطلاح همین زیست شناسی خودم به طور طبیعی اصل آکل و معکول گذاشته برای اینکه معکولای صحیح اوسه بشر سالم باشه، محصولاتت کم نشه، ارزش افزوده داشته باشه، هم برای کشاورزی و زمین و باغداری و مرتع و جنگلت خوب باشه، هم برای آبهای سطحی خوب باشه و آبهای زیرزمینی خوب باشه، هم به محیط زیست سالم و جانوری خوب باشه و زیست گیاهی خوب باشه و زیست انسانی خوب باشه و محیط انسانی اکولوژی یا محیط شناسی خوب باشه، مردم آسیب نبینن، نسل مردم هم آسیب نبینه از این نواقص ژنتیکی و وراثتی ناشی از تراکم این سموم شیمیایی. پس به همین اصل شکار عمل کن. اونایی که مزاحمن مانعن با موجودات طبیعی، اون مزاحم ها، اون مانع های محیط زیست سالم، زمین های کشاورزی مستعد و سالم و مردم سالم با طول عمر مفید، از این موجودات خوب استفاده کن. این بدا رو اول میبری دیگه، اصلا سم شیمیایی لازم نداری. اینو باید با امید ما حتما تو کشورمون اجرایی کنیم. حتما ها
کود چی؟ کود حیوانی.
آفرین، کود حیوانی هم خب میگم این کودهای حیوانی هم حاج آقا گاهی مشکلزا میشه دیگه. بگو چرا؟ به خاطر اینکه مثل کرم آسکاریست یا کرم کدو و مانندو. بله در ضمنم محیط رو بدبو میکنه دیگه. اما اینجا نه، اینجا هیچی نه. اینه که گفتم هیچ کدوم، یعنی شما محیط این مرتع یا جنگل خب یا محیط این باغ این اصلا نمیخواد بدبو کنید. سبخش این لفظان بد میشه معذرت میخواد، اصلا لازم نیست هی از تاپاله گاو بیاری از دامداری اینا بیاری اصلا بریزی اینا، نه اونجا این موجودات زنده تمیز خیلی هم تمیز موجودات مزاحم از بین میبرن.
یه کودی از کود پینک ماس بگم بهتر از خودم
میدونم
از گازش تولید میکنم ضرر ندارم
چرا؟ هزینه برم هست. من اینجا دارم میگم عمو جون اصلا شما اینجا یک ذره هزینه میکنی بقیه خودشون تکثیر میشن، اصلا تو نمیخواد هزینه کنی. تصاویت بحث صرفه جویی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان، از جمله شرکت دانش بنیان کشاورزی، از جمله شرکت های دانش بنیان اصلاحات نباتی. میخوام بگم با کمترین هزینه بیشترین خدمت رو میکنی، هم به اقتصاد خانواده هم به اقتصاد کشور. من مانند او بعد خودش دیگه تکثیر میشه. شما اول یه استارت تکثیر میزنی اما دیگه بعد دیگه خودش یه تکثیر میشه به صورت تصاعد هندسی. تو دیگه اصلا نمیخواد پول خرج کنی. طبق اصل آکل و معکل و اصل شکار خودشون خوراک خودشون رو تهیه میکنن دیگه، خودشون هم جوجه میزنن تخم میزنن یه تکثیر میشه. اصلا دیگه تو نمیخواد بعد خرج کنی، همه چی تو محیط طبیعی میشه. تو بعضی کشورها شروع کردن. من خواستم این اصل شکار بگم که تو روایات و آیات در میاد. از کجا میفهمی اینو؟ و ما من دابت الا علی الله رزقه. هیچ جانبنده روی زمین نیست من اینکه خدا روزیش میده. و دنیا چیه؟ دنیا از جای چیه؟ جهان اسبابه، یعنی خدا هر کسی رو وسیله روزی دیگری میده. حتی تو بحث تعامل انسانی مثلا یکی میاد میگه سلام علیکم آقای صلافان، سلام رسید چنی چنم، باز یکی دیگه میاد باز پاکت رو میگم به یکی دیگه بینم. گرفتین چی شد؟ حالا نه او خبر داره ملکیه، نه او خبر داره ملکیه، هیچ خبر نداره. همه چی همینا، هر جانبنده روی زمین است خدا روزیش میده. نمیدونم میگیرین چی میگم، از بیشتر نمیخوام یه حرف بزنم. نگو زیایی کجا در وردی اصل شکار. حالا روایات هم چقدر داریم؟ میگه تو قصه روزی نخواه، تو وظیفه در انجام بده روزی میرسه. این یک سوالی که کرده بودن جواب دارم. وقت بحث سمومم بعضی سوال کرده بودن منابع دیگه جوابش حسابی دادم. حالا مؤمنا یه بنده خدای دیگه بله چی؟ ها بله بله سوال آقا سید من. سوال آقا سید این بود که بیرون زدگی یعنی چی؟ اقسامش مثلا به اصطلاح پزشکی جدید مؤمنا بیرون زدگی میشه پرو لابسوس. وقفش کنی پرو لابسوس یعنی بیرون زدگی. حالا با چیزای دیگه میخوام بگم. این مثلا گاهی بیرون زدگی مقعدیه به اصطلاح قدیمی ها تو زبان ایرانی میگه پیزیش بیرون زده. ببینید بواسیر بادی نیست ها، دگمه ساجمه هم نیست، یعنی بیماری هموروئید نیست، یعنی بخشی از انتهای روده بزرگ از مقعد بیرون بزنه. به اصطلاح امروزی بخشی از رود آنال پرولاپسوس مقعدی یعنی بخشی از رود آنال بیرون بزنه. شقاق مقعدی هم نیستان که بگی آنال فیشر به زبون فرانسه یا آنال فیجر به زبون انگلیسی، اینا هم نیستان. بس بحث شقاق مقعدی هم نیست. خوب تصور کنیم نه فتقه نه شقاق مقعدی نه بواسیره، هیچ کدوم، بخشی از روده بزرگ از مقعد بیرون بزنه، یعنی بخشی از رود آنال بیاد بیرون. به اصطلاح قدیمی ها پیزی بیرون بزنه. خب اینجا داروش چیه مؤمنا؟ جوشانده پسته پوست سفید پسته، مثل چوب سفته، پوست روش نازکه، بعد پوست سفید سفتی داره چوبیه، بعد داخلش مغز پسته. این پوست سفیده چند رو میوه، بعد روش یه غلاف دیگه هم داره. این پوست سفیدش رو بجوشونی، بعد خاموش کردی شعله رو، آبش رو صاف کنی، دست طاقت بیاره از ایسه گرم، بعد این پایین تنش رو 20 دقیقه توش بشینه. یا پوست میوه انار، پوست میوه انار یا بعدی. یه بار دیگه مقعدی نیست که پسر باشه، دختر باشه، زن باشه، مرد باشه، قبل ازدواج باشه، بعد ازدواج باشه، نه، مربوط فقط به خانومه. حالا چه دختر باشه، چه خانوم باشه، چه قبل ازدواج باشه، چه بعد ازدواج باشه، اختصاصی زن هست. و اون چیه؟ بیرون زدگی محبلیه، یعنی واژنی. پرولاپسوس محبلی یا واژنی. باز داروهاش هم دوتای قبلی. خب معلوم شد مؤمنان؟ خب قسم سوم از بیرون زدگی مربوط به اختلالات دریچه‌ای قلبه. دریچه دولختی سلختیه. خب حالا این باید اینجوری محاذی هم باشه، با دستان دارم نشون میدم، دولختی سلختی، بطن راست بطن چپ بالاش جای دهلیزا، راست و چپ قلب. حالا دولختی یا سلختی، حالا ببین دستای من نگاه کنید، این باید محاذی باشه هم راستا. بعد حالا اگر به صورت دریچه رو به بیرون بیاد تو همون قلب، هم به طرف یکم بیرون زدگی، بیرون زدگی دریچه های قلبی، چه هر دوتاش چه یکیش، چه دریچه میتران چه اون یکی دیگه. حالا بیرون زدگی دریچه قلب، گرفتین چی شد عمو جان؟ اینه دیگه، پرولاپسوس قلبی. پرولاپسوس قلبی، اختلالات دریچه‌ای، داروشیه یک کلند. این برگ های کلمبرگ سبز، هم کلمبرگ سبز که تو سالاد خورد میکنن، 6-7 از این برگ های سبز کلمبرگ سبز رو میزی تو قابلمه تمیز، 3 لیوان آب روش میریزی به جوشه، فقط 1 لیوان بمونه، فقط 1 لیوان بمونه، بعد شعله رو خاموش کن، به چلونش آبش صاف کن، ولرم که شد مخلوط با عسل طبیعی کن، مثلا عسل گون، اگر استرس هم داره مثلا عسل آبیشم، اگر تجمع مایعات اضافی داره مثلا عسل چی؟ استخدوس، اگر افسردگی داره مثلا عسل زعفران، و چیزای دیگه مؤمنا، مشکلات کبدی داره مثلا عسل گل خارمریم. خب اینجا چیکار میکنیم مؤمنا؟ مخلوط با عسل طبیعی میکنیم، هر شب قبل از خوابش این جوشونده رو میخوره، اختلالات دریچهش خوب بشه. حالا یکی از اختلالات دریچه‌ای چیه؟ مثلا بیرون زدگی دریچه‌ای. حالا چند تا مقوی قلبم کنارش بذار. یکیش چیه؟ مربای به رسیده شیرینه. هم جوشونده برگ سبز کلم میخوره، هم مربای به رسیده زرد شیرین میخوره، هم مفرح قلب میخوره، مثلا گلابی رسیده شیرین، مثلا انگور سیاه رسیده. خوب تو ذهنتمون عمو جان، سیب سرخ معطر هم بوش میکنه هم میخوره. سوالتون جواب دادم عمو جان؟
خب فرقش با
آفرین آفرین. این رود آنال میزنه بیرون. بواسیر، بواسیر اسمش هموراییده، هموراید. بواسیر مومن اسمش هموراییده به اصطلاح علم جدید. بواسیر عربی خودمونه که تو روایات شیعه آمده. ببین این بواسیر، بخوام تقسیماتش بگم، این بواسیر یا هموراید یه بار داخلیه یه بار خارجیه. داخلیه یعنی چی؟ یعنی داخل رود آناله، یعنی قسمت انتهایی روده بزرگ که رود آناله، باز انتهای رود آنال قبل از مقعد، داخل رود آناله، یه بار دیگه خارج رود آناله. خب تو ذهنتمون؟ خب حالا هر دو نوع کلیش، خب باز دو نوع کلیه، یا خونیه یا غیر خونیه. گرفتین چی شد؟ باز هر دو نوع کلی، دو تا کلی گفتم، دو تا کلی دیگه، باز هر دو نوع کلی، هر کدوم اینا هر دو ها، هر کدوم اینا هر دو ها، یادتون باشه زبدری هر دو ها، باز هر دو نوع اینا، باز این چه قسمه؟ بگو سه قسمه. گاهی مؤمنا بادیه که برم میکنه مثل بادکنه، گاهی ساجمهیه و گاهی دگمهیه. من دیگه اقسام بواسیر و هموراید رو براتون گفتم. دیدین نه شقاق، شقاق یعنی شکاف، نه شقاق، شقاق یعنی شکاف، و نه فتق، هیچ کدومی جدا شدن، باز شدن، منفک شدن، بعد دوباره قابل برگشت هست. حالا با جراحی بخیه یا با استراحت مطلق و زمادهای خاص از جمله زماد برگ حساس. حالا هموراید این دوتا نیست، بیرون زدگی که پرولاپسوسه، نه هموراییده نه شقاقه نه فتق. حالا شقاق لب داریم، شقاق چی داریم؟ حالا ما پایین تنه میشه شقاق مقعدی. شقاق مقعدی. حالا اینجا مؤمنا به زبون فرانسه میگن آنال، آنال فیشل. به زبون انگلیسی میگن آنال فیجل، فیجل. اصلا از آواشناسی چجور میخوام. حالا اینی که توی پزشکی جدید است که به زبون دکترا هست ولی متخصص داخلیه یا گوارشه، بیشتر اصطلاح فرانسوی به زبونشن، بیماری فیشر داره بیشتر، آزمایش ها بینیم بیشتر به زبون فرانسوی میگن. حالا یادتون باشه من همش یک چیزا هم حرف خودمونه، یعنی شقاق مقعدی داره. دیدید بیماری رو با هم فرق میکنه؟
درمان چیه؟
بله؟
درمان
اینجا این هم درمان داره، روغن به بخوره، روغن خیار بخوره. قبلنا گفتم میدارم آن هرچی میگم تکراری دارم.
اینو بیرون خواستم برای مقعدی فرمودیم که
جوشونده این
پوست پسته.
آفرین.
و برای قردم فرمودیم که برگی کرد، برای محبری چی؟
برگ چیز؟ برگ چیز، برگ کلم، برگ سبز.
بله.
برای چی؟
بوده اکتا قلب بودیم.
آفرین. برای
برای محبلی چی؟
محبلی هم بیرون زدگیش هم باز همون دوتا هست. بله. ولی بار سنگین بر نداره، یوبوست نداشته باشه، دستشویی که میره حالت چمپانتهی نشینه،
بله،
زور اضافی نزنه، بعد ملین ها بخوره، این دوتا جوشونده یادتون باشه توش 20 دقیقه بشینه، بعد ملین ها بخور، خودش برمیگه سر جاش. بدون جراحی ها، پزشکی جدید غالبا جراحی میگه همه اینا رو، ما بدون اینکه دست به بدن مردم بزنیم یا جراحی کنیم، ما این با یک مقدار استراحت و خوردن ملین ها و این دوتا جوشوندهی که گفتم توش دوتا 20 دقیقه بشینه اونا خوب میشه. بفرمایید.
بالای فرمودین که روده بزرگ بیرون میزنه.
حالا آره انتهای روده بزرگه. ببین
پایینی چی بیرون میزنه؟
کدام؟ اینجا؟ نه این شکاف میشه.
تو هموروئید.
هموروئید؟ نه این هموروئید حاج من این پوست خارجیه. یه بار مثل بادکنک ورم میکنه، هم مثل بادکنک که فوت کنی ورم میکنه. اما روده نمیاد بیرون. هیچ شد؟ این پوستی که دور ماهیچه حلقوی مقعده ورم میکنه مثل بادکنک. حالا گاهی روبه تو ورم میکنه، نمیذاره مدفوع بیاد بیرون. یه بار روبه بیرون ورم کرده. خیلی هم دردناکه. شخص نمیتونه صاف بشینه. رو صندلی رو تختش نمیتونه صاف بشینه. کج میشینه. درد شدید، گاهی گریش میاد. حالا اینجا خواستم یه بار دیگه نه. به صورت زائده به شکل ساجمه‌ای یا دگمه‌ایه. که برای این اگه یادتون باشه از امام رضا زنیان با چی گفتم؟ آفرین با مغز گرد ما این ورم میکنه که به نوع بادیه چی گفتم؟ انگور رو با هستش بدون به خاطر اینکه این بواسیر بادیش خوب بشه، همولاید بادیش خوب بشه که ورم میکنه چه داخل رود آنال چه بیرون رود آنال.
درست رجمهش برای حامله ها چی خوبه؟
اشکال نداره.
زنیان بد نیست؟
نه اونجا بده. اونجا رو تل فرنگی بذار فعلا و ملین ها بده فعلا. زنیان رو بذار بعد از حاملگی و بعد از دوران شیردهی. درست بود مومن هم؟ مانه این بادی شخص عادی بود میگفتیم انگور رو بدون حسه بخوره. مثلا وقتی که پسر مرد تو سنیه که میخواد بچه داشت، اما وقتی که پیره مثلا نمیخواد بچه یا حضرت خانومه مثلا مؤنثه دختر حالا ناموس مردم هر کیه اینجا بگو هر 8 ساعت یه خوشه انگور با حسش بجو بخوره، هر روز سوم دردش ساکت میشه، به یک هفته بیماری سوزاک که بیماری عفونی خوب میشه، دو هفته نمیشه کلا یه عبه میره، هر وقت میره قرارگاه صدام راحت قائتش مدفوعش میاد. خب معلوم شد اینم که سوال فرمودی. بله عمو جان.
زنیان با
گردو. آفرین با مغز گردو. آفرین. مغز گردوش تازه باشه.
چرا خسته شدی؟
چرا خسته شدی؟
اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله.